أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یک شنبه 9/2/403 مطابق با 19 شوال 1445، جلسه 106 خارج اصول. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. در مقام بیان ادله قاعده طهارت بودیم که دیروز به بعضی از این روایات اشاره کردیم، مثل کل شیء طاهر حتی تعلم انه غزل، یا کل شیء نظیف حتی تعلم انه مثلا چنین. خب این روایات رو که مطرح کردیم توش بحث شده. معروف و مشهور یه چیز از این روایات استفاده می کنن، مرحوم آخوند خراسانی یک چیز دیگری. معروف و مشهور همینی که الان ما عرض کردیم در مقام بیان ادله قاعده طهارت هستیم، که این ادلهش هم همینی که عرض کردیم 3 روایت بود، که یکی کل شیء نظیف حتی تعلم انه غزل، یکی کل شیء طاهر حتی تعلم انه غزل، سومی هم الماء كله طاهر حتی يعلم انه غزل، که اینا همشون هم در وسائل شیعه باب جلد 2 و 1 در ابواب 37 و عرجودتون که من ابواب نجاست آمده است. خب معروف و مشهور یه چیز از این 3 روایت استفاده میکنن، مرحوم آخوند خراسانی یک چیز دیگری. به عبارت دیگر مرحوم آخوند از این 3 روایت طهارت نمیفهمه، قاعده طهارت استفاده نمیکنه، بلکه نظر مرحوم آخوند این در باب استصحاب استفاده کرده. گرچه حالا مثل مرحوم ناینی، مثل مرحوم آقا ضیاء عراقی، بعضی هم هستن که میگن از این روایات هم قاعده هم استصحاب میشه استفاده کرد و هم قاعده طهارت. ولی ما الان فعلا در مقام بیان آخوند خراسانی هستیم. ببینیم چجوری از بشودتون که از این روایات استصحاب استفاده میکنه، نه قاعده طهارت. مرحوم آخوند میفرماید که همین یک روایتی که کل شیء طاهر حتی تعلم انه غزل، این اصلا ربطی به قاعده طهارت نداره. با چی بیان؟ با این بیان که عین فرمایش مرحوم آخوند خراسانی رو من حیف میدونم که اینو نخونم، براتون نوشتم. جلد ما الان در جلد اول کفایه بحث میکنیم، ولی این بحث در جلد 2 کفایه در باب استصحاب مرحوم آخوند خراسانی آورده و اون عبارت این است که داره و تقریب و دلالت مثل هذه الاخبار، یعنی این امینایی که گفتم کل شیء طاهر حتی تعلم انه نجس، دلالت مثل هذه الاخبار علل استصحاب، اینا بده بود دلالت بر استصحاب دارن. ان یقال ان القایه فیها، عبارتشو بخونم، ان القایه فیها انما هی لبیان استبرار ما حکم علی الموضوع واقعا من التهاره والحلیه ظاهرا ما لم یعلم بترو و ضده او نقیزه لا لتحدید الموضوع که یکون الحکم به ما قاعدتا مضروبه لما شک فی طهارته او حلیته و ذالک لظهور المقیا فیها فی بیان الحکم للاشیاء بعناوینها لا بماهی مشکوکت الحکم کما لا یخفا فهو و این لم یکن له بنفسه مساس بذی القاعده ولل استصحاب الا انه بقایته، اینجا جالبه، این الا انه بقایته دل علی الاستصحاب. کفایت الاصول جلد 2 صفحه 298 که یک منهایی داره، اونجا مرحوم آخوند خراسانی این روایاتی که ما برای ادله قاعده طهارت بیان کردیم ایشون بیان میکنه و یکی از این روایات که کل شایع طاهر حتی تعلم انه قذر رو میگیره و تحلیل میکنه که این روایت ربطی به قاعده طهارت ندارد بلکه این استصحاب ازش استفاده میشه. بی این بیان که مرحوم آخوند میفرماید این روایت، خوب دقت کنید، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر یا نجس فرق نمی کنه. این روایت از دو قسمت تشکیل میشه. یک قسمتش مقیا که کل شیء طاهر است، قسم دومش قایت است، حتی تعلم انه قذر. خب وقتی به اصطلاح، اما قسمت اول که کل شیء طاهر باشه در چی ظهور داره؟ در حلیت واقعی اشیا ظهور داره. یعنی چی؟ یعنی کل شیء حلال اش اشیا، کل شیء یعنی شی چی؟ یعنی آب، یعنی خاک، یعنی زمین، اون اشیاء واقعی که به اصطلاح روی زمین هستن. چرا؟ از اون راه گذر که اشیاء به عنوان اولی مورد سخن است، حکم اینها هم قاعدتا حکم واقعیه. مثلا اگر حلیت براشون وضع شده، حلیت واقعی وضع شده است. پس مقیای این روایات میخواد بگه کل شیء یعنی اون مواد اولیه، اون اشیاء اولیه، موضوع اشیاء اولیه است. حکمشون چیه؟ حکمشون هم حکم واقعیه اولی، پاک است، خاک پاک است، آب پاک است و بقیه آتش پاک است و همه اولی. پس قسمت اول مقیا بود، قسمت دوم قایت است. قایت چیه؟ قایت یعنی حتی تعلم انه قذر. قایت هم ظهور در این دارد که قایت استمرار حکم است. اولی مقیا چی بود؟ حکم واقعی بود. قایت چیه؟ یعنی استمرار همون حکم واقعی. نه این که قایت قید موضوع باشه، قایت قید موضوع نیست، کل شیء حلال نیست. اگر قید برای کل شیء حلال باشه میگیم این شیء حلال است تا اینکه بدونیم مثلا حرام است، که دلالت بر قاعده طهارت میکنه. نه، میگیم حکم واقعی این خاک طهارت است. همطور این حکم واقعی ادامه دارد حتی تعلم و انه و قذر، مگر اینکه یک علم دیگری بیاد و این رو نقض بکنه. پس حالت سابقه این مقیا حلیت واقعی است. الان من نمیدانم اون حلیت واقعی وجود دارد یا حلیت واقعی وجود ندارد. حتی تعلم انه و قذر میگه مگر اینکه یک علم دیگری بیاد بگه که نجس است، تا اینکه از اون حلیت واقعی دست برداریم، و الا همواره حالت سابقش رو باید ابقا بکنیم. یه معناش همون استصحابه، ابقاء ماکان. روشن شد؟ پس متیقن اشیاء واقعی حکمشم حکم واقعی، حالا اگر حلیت از حلیت واقعی، اگر نجاست از نجاست واقعی، هرچند حتی تعلم انه و قضیه قید، قید برای موضوع نیست، استمرار همون حکم واقعیه. اگر استمرار اون حکم واقعیه، این به اصطلاح مستفاده از این روایت قاعده حلیت و طهارت نیست، بلکه یک حلیت ظاهری است و استصحاب. عرض کردیم قایت هم در این روایت قایت و نهایت استمرار حکم است، یعنی اون حلیتی که برای اشیا به عنوان اولی ثابت گشته تا زمانی که به حرمت آن یقین پیدا نکردین، اون حکم واقعی اولی ادامه دارد، استمرار دارد. و چون قایت حکم علم است، پس استمرار حکم ظاهری است، یعنی حلیت واقعی تا علم به حرمت ظاهرا باقی است. که این با بازم دو مرتبه تکرار میکنم، این با استصحاب سازگار است، این با چیز قاعده حلیت سازگار نیست. خب چی نتیجه میگیره مرحوم آخوند؟ مرحوم آخوند نتیجه میگیرد که با توجه به این که روایات استمرار ظاهری حکم حلیت را، استمرار ظاهری حکم حلیت را تا زمان یقین به خلاف اثبات میکنند، همینه میگن استصحاب. نگاه، به عبارت دیگر میگه کل شیء طاهر. این طاهر یعنی چی؟ حکم واقعی. برای چیه این حکم واقعی؟ برای همین آب و خاکه. پس ما قبلا یقین داشتیم که آب و خاک حکم واقعی رو داره، چون اشیاء واقعی است و حکم واقعی داره. این حکم واقعی برای اشیاء واقعی همواره ادامه دارد، استمرار دارد، حتی تعلم و انه و قذر، مگر اینکه یک علم جدیدی بیاد و او علم قبلی و حالت سابقه قبلی رو نقض بکنه. کمونطور که در استصحاب هم همین میگیم، لا تنقض الیقینه به شک، او یقینی که قبلا داری همونو بگو سر جای خودش باقیه، تا مگر اینکه یک یقین دیگری بیاد و او رو نقض بکنه. ابقا ماکان هم معناش همینه. پس این روایات از بشودتون که با قاعده طهارت سازگار نیست. در عبارت کل شیء طاهر حتی تعلم انه نجس، معنای عبارت این است که طهارت واقعیه در کل شیء طاهر استمرار پیدا میکند، البته نه به استمرار واقعی بلکه به استمرار حکم ظاهری، تا اینکه علم به نجاست آن شیء تحقق پیدا کند. و عرض کردیم استمرار ظاهری همون چیزی است که از آن به استصحاب یاد میکنند، تعبیر میکنند. به قول شیخ اعظم انصاری در اول استصحاب وقتی میخواد تعریف استصحاب رو بکنه میگه ابقاء و ماکان، که ما معمولا در ارزیابی ها خیلی از کسانی که خب قاعدتا مسلط هم هستن میگیم ابقاء و ماکان رو ترکیب بکنین توش میمونن، عرض میشه. یا یک جمله داره مرحوم شیخ اعظم انصاری تو همون رسائل میگه که تعلیق حکم به فس مشعر بر علیت است، یعنی یک همین ابقاء و ماکان رو میاره زیرش، یعنی سطر بعدش اینه که مرحوم شیخ یعنی خودش میگه در این تعریف به اصطلاح تعلیق حکم به وضع، تعلیق حکم یعنی چی؟ ابقا، ابقا حکمه، وصفی ماکانه، تعلیق حکم به وضع مشعر بر علیت، اشعار داره که همین وصف علت اون حکم است، یعنی از اون راه گذر که قبلا بوده پس از ابقاء اون چی که این صفت دارد بوده است. باقیه چون قبلا بوده. آره سی. بله.
پس این قاعده در مرموم این در بحث استصحاب جاریست،
یعنی نقد در استصحاب جاریست، از این ما استصحاب میفهمیم، نه قاعده طهارت. آره آره بله. البته مرحوم آخوند میگه از این کل شیء طاهر حتی تعلم انه و قذر، ما یه مقیا و یه قاید استفاده میکنیم. مقیا یعنی حکم واقعی، یعنی اشیاء واقعی حکم واقعی دارن. اگر اشیاء واقعی حکم واقعی دارن، این همواره هست مگر تا اینکه یک علم جدیدی پیدا بکنیم برخلاف که نقض کنه او را، ضد دو بیاد. تا وقتی که نیامده بگو هر باقی است، طهارت نداره، این استصحابه، این مثل شبیه ابقاء ماکانه. ما از این کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، از مقیا و قایتش حکم استصحاب میفهمیم، ابقاء ماکان میفهمیم، منتها به صورت ظاهری. آره آره. در نتیجه مرحوم آخوند اینجا میگه مقیا در کل شیء طاهر حتی تعلم ان قذر را طهارت واقعیه میدونه و از نظر قایت هم آن را مربوط به استصحاب میداند. چرا؟ و به همین خاطر این روایت رو به عنوان یکی از ادله استصحاب قرار داده مرحوم آخوند. و روایت یعنی کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، روی این مبنا هیچ ربطی به قاعده طهارت ندارد. سوال، مرحوم آخون قاعده طهارت را از کجا استفاده میکنه؟ میتونیم البته الان فی الجمله به قول آقای قرائتی عوضه الله ساندویچی بحث بکنیم، یعنی یک جواب ساندویچی بدیم، اینه که جوابش اینه که شاید مرحوم آخوند دلیل دیگری غیر از این روایات برای قاعده طهارت دارد، مثلا از قبیل اجماع و امثال او. عرض شدتون که به یا اصلا قاعده طهارت رو قبول ندارد، یعنی باید بحث بکنیم. و روایت بر مبنای آخوند هیچ ارتباطی به قاعده طهارت ندارد. عرض کردیم پس نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که یا ممکنه مرحوم آخوند اصلا قاعده طهارت را قبول ندارد، یا اگر قبول دارد دلیلی غیر از این روایات دارد، اصلا اجماع و امثال اجماع رو دارد، یا این که اصلا منکر قاعده طهارت است. ولی دیشب که من بررسی میکردم دیدم که عرض شدون غیر از مشهور و غیر از مرحوم آخوند افراد دیگری هستند که قائلن به این که از این روایات کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر هم می شود قاعده طهارت استفاده کرد، هم می شود استصحاب رو استفاده کرد. حالا بیان اونها چیست انشالله، حالا اگر فرصت باشه مطرح میکنیم، بلا ما همون مبنای مرحوم آخوند رو داریم پیش میریم. آره. و صلی الله علی محمد و آل طاهر.